صدایی دیگر،
صدای زنان.
به مجله صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا این هفته هم به وضعیت زنان سرپرست خانوار بپردازیم. زنانی که هرچند مسئولان ایرانی میگویند که حمایت از آنها را در دستور کار خود دارند، اما تجربه این زنان حکایت از بهای سنگین این حمایت دارد. در همین روزهای گذشته که همه‌گیری بیماری کرونا باری مضاعف بر دوش زنان سرپرست خانوار قرار داده بود، معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری و نیز شهرداری تهران، وعده حمایت از زنان سرپرست خانوار را مطرح کردند. به گفته معصومه ابتکار، از میان بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران، 12,000 نفر دوره‌های ویژه خوداشتغالی را گذراندند. شهرداری تهران گفته که به 4,000 زن سرپرست خانوار کمک 500,000 تومانی کرده و جمع‌آوری مدارک برای پرداخت وام 2 میلیونی به زنان سرپرست خانوار هم ادامه دارد. این روزها واحد جدیدی هم به میدان آمده و بسیج زنان اعلام کرده که با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل دچار آسیب شده اند و به همین منظور برای کمک به مردم، به ویژه کمک به مشاغل خانگی زنان، این سازمان علاوه بر برنامه کمک معیشتی، طرح توانمندسازی را هم در دستور کار دارد. اما سازوکار این کمک ها و شیوه دستیابی زنان سرپرست خانوار به این کمک ها چگونه است؟ اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف کرده که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما مادری که با ما تماس گرفته گفته است که برای دریافت کمک هزینه تحصیلی برای دخترش به یکی از مراکزی که مدعی حمایت از زنان سرپرست خانواده است مراجعه کرده. جزئیات بیشتر رو با صدای خود او بشنویم.
منم چون سرپرست خانواده بودم، به خاطر تامین هزینه های دانشگاه دخترم مراجعه کردم. اونجا منو فرستادن به قسمت امور اجتماعی فرهنگی تا کار اداری انجام بشه. رفتم پیش اداره اون قسمت و اونم گفت بگو دخترت بیاد پیش من تا کاراشو انجام بدم. منم اعتماد کردم و دخترمو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد و دخترم مجبور شد به خواسته های اون آقا تن بده تا مورد حمایت قرار بگیره و اینم بلایی بود که سر ما از بیومد متاسفانه.
اما اجبار به ارائه خدمات جنسی در مؤسسات دولتی و حکومتی تنها محدود به زنانی که نیازمند کمک هستند نمی شود. حتی زنانی که توانستند به شغلی دست پیدا کنند هم در معرض این حملات جنسی هستند و در صورت پاسخ ندادن به نیازهای جنسی مدیرانشان حتی ممکن است شغل خود را از دست بدهند. با هم صدای زنی را بشنویم که شغل خود را از دست داده.
شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن. می گفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغلی تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، سمت قرارداد بهتر. و من چون تن نمی دادم به درخواستشون، خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم برم سر کار. برای من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
با هم به صدای یکی دیگر از زنانی که برای یافتن شغلی پایدار به یک سازمان دولتی مراجعه کرده گوش کنیم.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم رو که آشپز بوده از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم می رفتم و کار میکردم. گاهی اوقاتم تو میمونی ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم میکردم. ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و سه تا بچه هامو نمیداد. همیشه هشتم گروه نو هم بود، میبایستی هی قرض میگرفتم. تا اینکه توی یه خونهی که میرفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی میکنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک میکنم و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. به سفارش این خانم خیلی به دردم خورد. اونجا با یک آقایی که اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میشد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش که من آقای دادم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. منم خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنه و یه خود. ولی همون موقع بود که من گفتش که من به یه شرطی بهت میدم که تو با من دوست باشی. من مثلا نفهمیدم، شوکه شدم. دوست باشیم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم. و من بازم نمیفهمیدم منظورش چی که گفت. گفتم من نمیفهمم آقای. گفت من از تو خوشم اومده و میخوام که با هم یه رابطه داشته باشیم. منم اگه حتی آدم مذهبی هم هستی صیغتتون میکنم و اینا. خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم و مستجری و منم خیلی اذیت میشدم. بعد از یه مدتی تن به این خواسته دادم، دیدم هیچ راهی دیگه ای ندارم. حدود 2 سال من با اون آقا رابطه داشتم. من تمام سعی خودم میکردم درآمدم رو ببرم بالا، پس انداز کنم. بعد از 2 سال کم کم فاصله گرفتم از این آقا و دیگه نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. اون 2 سالم تمام بدترین خاطرات زندگی منه، یک نقطه سیاه توی وجودمه. ولی ناچار بودم چون غیر از این راه دیگه برای من نذاشته بود دیگه. بعد از اون مدت یه مقدار پولو پس انداز کردم و یه مقدار شرایط بهتری از نظر مالی پیدا کردم. تونستم یه آشپزخونه خونگی بزنم و اونجا خودم غذا درست کنم. علاوه بر اینکه خودم اونجا کار میکردم، 3 تا خانم دیگه هم کمک گرفتم که تو این کار بهم کمک کنن. کارم رونق گرفت، یه ذره خوب شد دیگه. از اون حالت اومده بودم بیرون. ولی متاسفانه خیلی خیلی سخته بتونی یه زن سرپرست خونه باشی، کار کنی و در کنار روحت رو بفروشی و عذاب وجدان داشته باشی، کاری رو بکنی که دوست نداشته باشی. برای من سخت بود و خاطرات بدی از اون از نظر روحی برای خودم گذاشتم. ولی چاره دیگه نداشتم. ولی یه واقعیت از زندگی من بود. باید پولی رو به دست می آوردم که بتونم بچه هامو حداقل از نظر یه زندگی متوسط از اون حالت بیرون بیارم. جامعه ما جامعه خوبی نیست. جامعه ما برای زنان اصلا جامعه خوبی نیست. متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هام بذارم. گاهی اوقات به این خاطرات نگاه میکنم و میفکر میکنم میبینم جز زش رو سختی هیچی نداشتم تو این همه زندگی که کردم. امیدوارم که هیچ زنی، هیچ کسی به این شرایط ما دچار نشه و جامعه ما حتی اقل حقوق زن و حتی اقل حتی چیزی که اولی از بهش بده.
شما هم اگر تجربه مشابهی دارید با ما تماس بگیرید. پیام خود رو به شناسه کاربری @فرداگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.